SBS Audio is supported by advertising.
شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. پیمان امنیتی اوکس می تواند گسترش یابد و شامل همکاری با سایر کشورهای همفکر شود. سه شریک مؤسس این پیمان یعنی استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا میگویند که در حال بررسی مشارکت ژاپن در پروژه‌های خاص فناوری دفاعی این پیمان مشترک هستند. اگرچه تحلیلگران میگویند گسترش این پیمان مزایا و معایبی دارد. آیا اوکس میتواند به جوکس تبدیل شود؟ این مشارکت امنیتی سه جانبه که در ماه سپتامبر سال 2021 اعلام شد، یک توافق بین استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده برای توسعه زیردریایی‌های هسته‌ای استرالیا با هدف بهبود ثبات و امنیت در اقیانوس هند و اقیانوس آرام است. اما اکنون اعضای مؤسس این پیمان میگویند که در حال بررسی همکاری با ژاپن به عنوان یک شریک فناوری هستند. انتنی البنیزی نخست وزیر استرالیا میگوید دلایل متعددی وجود دارد که چرا چنین همکاری منطقی است.
We're engaging in our defense relationship with Japan across the board extensively. We have upgraded that defense relationship and it's a natural thing for us to look at Pillar 2 to cooperate. Japan, of course, is a quad partner along with the United States and India, and we see this as a natural evolution that's occurring.
طرح جایگزینی ناوگان فعلی زیردریایی‌های الکتریکی دیزلی استرالیا در دهه 2030 با زیردریایی‌های هسته‌ای همان چیزی است که Pillar 1 of AUKUS یا به زبان دیگر ستون نخست AUKUS نامیده می‌شود. در ستون دوم برنامه‌ای برای به اشتراک گذاشتن فناوری‌های پیشرفته مانند موشک‌های مافوق صوت، پهپادهای زیردریایی و جنگ الکترونیک ترسیم شده است. و اکنون این ستون دوم این پیمان است که آقای البنیزی میگوید اعضای اوکس آماده هستند تا کشورهای همفکر بیشتری در آن مشارکت کنند.
Let's be very clear. There is no plan to expand AUKUS beyond the three countries. When it comes to Pillar 2, Japan has a very sophisticated, not just defense force, but is known for its technological advancement. And if there can be gains that are in the interests of the three AUKUS partners, but in addition, any partners outside the direct AUKUS relationship, then that will be considered.
در حال حاضر هیچ دعوت رسمی پذیرفته و اعلام نشده است، اما مقامات ایالات متحده آمریکا در اظهارات عمومی نشان دادند که یک توافق به نهایی شدن نزدیک است. اعلام رسمی این موضوع ممکن است در جریان سفر رسمی یک هفته‌ای فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن به ایالات متحده از 10 اپریل از جمله دیدار با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و سپس نخستین اجلاس سران ایالات متحده، ژاپن و فیلیپین منتشر شود. نفوذ چین در اقیانوس هند و اقیانوس آرام از جمله اقدامات این کشور در دریای جنوبی چین بخشی از پس زمینه این گفتگوها در مورد امنیت منطقه است. ماو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین میگوید هر گونه دخالت ژاپن در اوکس به شدت با مخالفت چین مواجه خواهد شد.
The countries concerned should effectively fulfill their international obligations and refrain from any action that undermines regional and world peace and stability. Owing to its recent history of militaristic aggression, Japan's military security trends have always been of great concern to its Asian neighboring countries and the international community. The Japanese side should effectively reflect on its history of aggression, abandon the practice of engaging in a military security partnership, and truly follow the path of peaceful development.
در همین حال پروفسور دریک مکدوگل، محقق در حوزه آسیای شرقی از دانشگاه ملبورن، میگوید که سیاست ژاپن در مورد موضوع صلح طلبی که در قانون اساسی این کشور ذکر شده است، مانعی برای کمک ژاپن به پیمان اوکس نخواهد بود.
Defense forces in Japan are called self-defense forces, but there are restrictions on using those forces. So you could have technological cooperation without Japan necessarily expanding its defense role. In terms of that arrangement being a form of soft balancing against China.
ژاپن بخشی از اتحاد اطلاعاتی موسوم به 5 آیز یا به زبان دیگر 5 چشم نیست که کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزیلند، بریتانیا و ایالات متحده در آن حضور دارند. در همین راستا جان بلکسلند، استاد مطالعات امنیت بین‌المللی و اطلاعات از دانشگاه ملی استرالیا، میگوید اگر ژاپن بخواهد وارد ستون دوم اوکس شود، موانعی وجود خواهند داشت که باید برطرف شوند.
And it has some issues in terms of its own security precautions that have a bit of a reputation over the last couple of decades of being a little bit lax. Now, they have put in place new legislation just very, very recently to tighten up those procedures, but we've yet to see that implemented, and we've yet to see that kind of have the knock-on effect of that in terms of just how robust Japanese security measures may prove to be. In Australia, I've written about this. We've been subject to leaks as well of espionage and of information selling and giving away information to people that are not entitled to have it. But we have made some significant modifications and refinements to our procedures along the way. And I think there's a sense that Japan probably has a bit of catch up to do on that front.
از نیوزیلند، کانادا و کره جنوبی نیز به عنوان شرکا و همکاران بالقوه در پیمان اوکس نام برده شده است. دکتر روبن استف، استاد روابط بین‌الملل و امنیت جهانی از دانشگاه وایکاتو در نیوزیلند است. او میگوید که علاقه فزاینده‌ای در میان مقامات دولتی نیوزیلند برای کمک به ستون دوم اوکس وجود دارد. اگرچه ممنوعیت این کشور در سال 1987 در خصوص سلاح‌های هسته‌ای و نیروی محرکه مانع از در نظر گرفتن این کشور برای ستون یک این پیمان می‌شود.
They're more interested now than ever. I mean, it surprised quite a lot of us last year when the Kristkins government showed interest, because historically Labor has been a little bit more hesitant about getting too close to our traditional partners, really Australia and the United States. With this government, though, they've continued the trend that Chris Hipkins established, where last year New Zealand was saying we were interested in exploring opportunities when it came to AUKUS. This government has taken it further. If you look at the statements, activities of our new Minister of Defence, Judith Collins, and you look at what Winston Peters, our Minister of Foreign Affairs, are saying, they seem to be showing a lot of openness to AUKUS Pillar 2, the expansion of China's military power in the region, and its interest in gaining potentially a security foothold in the South Pacific. It's also just technology itself. We have a small economy. We require foreign technologies to make sure things here tick over neatly. It's also monetary. It's investments.
و این در حالی است که دکتر یوان گرام، تحلیلگر ارشد مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا، نیز میگوید وجود کشورهای بیش از حد در پیمان اوکس ممکن است جنبه منفی داشته باشد.
I think weighing against that is the basic arithmetic of if you open up a small focus partnership to broader participation, there's always going to be a penalty that you pay in terms of process and just the general unwieldiness of having to deal with more than three parties will inevitably slow it down. So I think the question needs to be thrown back. What does New Zealand and Canada have to offer? It's really for them to present a value proposition that's of interest to the AUKUS partners, and to do so in a way that doesn't appear to jeopardize the focus on Pillar 1. From an Australian perspective, that's still the bottom line. That's why AUKUS originated. It was Australia's concern and increasingly urgent desire to acquire a higher level of submarine capability. And the longer that gets delayed, the more angst there will be in Canberra.
شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این گزارش اسپیس فارسی بود که اون رو به همراه همکارانم بیوا کوان و هنا وون برای SBS نیوز تهیه و آن رو تقدیم حضور شما کردیم.
لایک، شیر، کامنت. SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.